خرمای جوان گرموتر بدین، حالش بهتر میشه. حالا این مثال قرآنی میزنم، خوبه دیگه، یه ذره بریم سر. خداوند متعال به حضرت مریم که افسرده شده بود، اون بچه‌ای که دنیا اومده بود به معجزه الهی، میگفت من الان خدایا مرگ منو برسون، چون میگن طلب مرگ نشوننده افسردگی بسیار شدیده. خب خداوند چی به حضرت مریم فرمودن؟ فرمودن برو در یه مکان شرقی از این درختی که درخت خرما که حالا میگن اینم معجزه بوده که خشکیده بوده، میگه تکونش بده، رطبن جنیا، یک رطب تازه میاد، اینو بخور، وقتی میخوره افسردگیش از بین میره. این رو من امتحان کردم. یه مریضی چند سال پیش، شاید بگم 17-18 سال پیش، اومد، یه خانمی بود، گفت من به خاطر افسردگی 3 بار تا حالا اقدام به خودکشی کردم ولی موفق نشدم. بهش گفتم برو از این بعد روزی 7 تا دونه خرمای شیره دار تازه بخور.
بله.
بعد از یه مدت اون گفت آقای دکتر اصلا افسردگیم خوب شده. اینو من از قرآن یاد گرفتم. ببینید، پس چون قرآن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبینه دیگه، یعنی هیچ چیزی نیست که یک نشونه‌ای از اون در قرآن نباشه. ما منتظر بر اساس تخصص خودمون وقتی میخونیم یاد میگیریم که چه چیزهایی. بنابراین فصلها هم تب دارن و ما میتونیم بر اساس این اصل کلی که جناب ابن سینا فرمودن درمان کنیم. مثلا عبد الخیار سرد و تره،
درست،
تابستون گرم و خشک.
بله.
ما عبد الخیار رو باید زمستون و پاییز بخوریم یا تابستون مرداد ماه بخوریم؟
مرداد.
خب تموم شد. خیار تبش سرد و تره.
بله.
خیار در قدیم فقط 2 ماه در سال خیار میخوردن مردم، چون میدونستن که خیار تبش سرده. الان 4 فصل شما میبینی، همین الان طرف سالاد خیار و گوجه و مثلا آبغوره میخوره، بعد میگه نمیدونم چرا هی آبریزش بینی دارم، نزله دارم. خب شما تو پاییز داری خیار میخوری، خیار مال تابستونه. یا مثلا در بهار که میشد مردم روز 13 نوروز روز طبیعت میرفتن در بیرون یونجه میخوردن. یونجه گرم و خشکه، یعنی اون در واقع طبیعت بهار که همراه با نزله و اینا.
بله.
هست، بارون میاد، بالاخره هوا مرطوبه، با اون گرمی خود مثلا یونجه رو با چی میخوردن؟ با سرکه و نمک میخوردن، همزه دوفونی میکرده.
درسته.
هم حالشون رو خوب میکرده. پس ما باید اینها رو رعایت بکنیم که انشالله سالم باشیم. یه سوال کرده بودن، من چون سوال رو دقت میکردم، خیلی سوال خوبی بود. ببینید، گفتن آیا همه براشون سردی بده؟
دقیقا.
من اینو باید توضیح بدم.
بله.
ببینید، در قدیم حکما میگفتن عضو، امروز حکما نمیگن عضو، میگن سلول. یعنی یک زمانی اعضای ما قلب و کبد و مغز مثلا اعضای رئیسه، امروز میگن سلول.
بله.
بعد هم کتاب 2023 رابینز، کتاب
بله.
آخرین چاپ رابینزه، میگه سلول محور سلامت و بیماری.
درسته.
خب پس دیگه الان ما راجع به سلول صحبت میکنیم. ببینین، وقتی که شما غذاهایی میخورین که SDA بالا داره، یعنی برای اینکه تبدیل به انرژی سلولی بشه خیلی از شما انرژی میگیره، یواش یواش انرژی سلول کم میشه. خوب من خواهش میکنم که شنوندای عزیز خوب دقت کنن. ببینید، در سطح سلول های ما، اول انقدر سلول ها ریزن که 6 میلیونشون توی نوکی خودکار جا میشه، پس سلول ها خیلی ریزن. نکته بعدی اینه که در سطح هر سلولی بر اساس وظیفه‌ای که اون سلول داره، هزاران بلکه میلیون ها پمپ کوچولو وجود داره. فکر تصور کنید 6 میلیونش نوکی خودکار جا میشه، رو هر یه دونه اونها هزاران بلکه میلیون ها پمپ وجود داره، مثل این پمپ آبایی که میذارن.
بله بله.
خونا، این پمپ ها کارشون با انرژی انجام میدن. وقتی شما غذاهایی میخورید که انرژی زیادی از شما میگیره، انرژی این پمپ ها کم میشه. این پمپ ها کارشون چیه؟ دائما باید سدیم رو بدن بیرون، پتاسیم رو بدن داخل. وقتی انرژی کم میشه، سدیم داخل سلول زیاد میمونه.
درسته.
نمیتونه بره بیرون. سدیم خاصیتش اینه که آب میکشه، یعنی به دنبال سدیم آب وارد سلول میشه. آب که وارد سلول شد ورم میکنه. حالا تصور کنید 100 هزار میلیارد سلولی که تو بدن ما هست، تو هر کدومش یه ذره آب زیادی هست، یهو میشه 20 کیلو اضافه وزن.
درسته. آره واقعا.
میشه ورم. بله. خیلی از اینایی که میگن ما چاقیم، چاق نیستن، اینا ورم دارن. وقتی که شما غذاهایی میخورید، مثلا شما 20 سال 30 ساله دائما غذا گوشت چرخ کرده تون گوشت گاوه،
بله.
خب این دائم داره انرژی بیشتری از سلول ها میگیره. خب وقتی که شما اینو میخورین، سلولتون یه ذره یه ذره ورم میکنه، میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همین در بدن شما میشه 10 کیلو 20 کیلو اضافه وزن. الان تو یکی از همکارا اینجا به من گفت، بله. تو من 5 سال پیش شما رو دیدم تو الان تغییر نکردی.
واقعا تغییر نکردی. منم همینو میگم.
چرا تغییر نکردی؟ به خاطر اینکه این ورمه اتفاق نیفتاده.
درسته.
اگه منم نوشابه بخورم، اگه منم آب یخ بخورم، اگه منم ماست و دوغ در غیر فصلش بخورم، خب منم همون سلولا رو دارم دیگه.
بله.
یواشاش دکتر قبقب و شکم و دیگه داریم میبینیم.
بله.
و این داستان ها ادامه داره. شما وقتی میرید حالا سراغ بیماری MS، میبینید ریشه MS همینجاست. میرید سراغ دیابت، ریشه دیابت همینجاست. چرا؟ چون سلول های بدن ما وقتی ورم میکنن، دیگه انرژی کافی گیرنده های انسولین ندارن که گلوکوز رو ببرن داخل. گلوکوز بیرون زیاده، توی سلول نیست، میشه بیماری دیابت. یعنی فردی که دیابت داره در واقع کمبود انرژی سلولی داره. در قدیم میگفتن دیابت، تعریف دیابت در قدیم این بود: افزایش قند خون بیش از میزان طبیعی. در حالی که الان دیگه اینو نمیگن. الان چی میگن؟ میگن اختلال متابولیسم یا سوخت و ساز سلولی.
بله.
چرا سوخت و ساز سلولی کم شد؟ چون انرژی نداره. پس بنابراین حواسمون باشه. اگر اون سوال خیلی خوبی بود، اون سوالی که گفته بود آیا سردی ها برای همه بده؟
بده.
برای همه ما بده، به شرط اینکه ما هم هماهنگ با اون سردی ها سلولامون آسیب ببینن. ببینین بعضیا تبشون گرم و خشکه، اینا حالا ها با سردی ها مریض نمیشن. شما میشنوید یا میبینید مثلا طرف میاد میگه بابا پسر عموی من روزی 8 تا خیار میخوری چیش نمیشه. بعد شما به من میگید تو خیار میخوری انرژی سلولیت کم شده. اون باید ببینیم اون فرد مزاجش چیه، شما مزاجتون چیه. اون آدم احتمال زیاد صفراویه، یه آدم صفراوی گرم و خشکه. با شمایی که سودایی هستی یا بلغمی هستی، یعنی شما یا سرد و خشک یا سرد و تری، شما از خیار بیشتر آسیب میبینی. SDA برای شما بیشتر بالا میره، باعث کم شدن سوخت و ساز بدنت میشه. تا مثلا خانما به طور کلی سوخت و سازشون از آقایون پایین تره.
درست.
پس اینا نباید خیلی سردیجات بخورن نسبت به همون آدم با همون وزن. پس اینا رو ما باید رعایت بکنیم. یه مریضی چند وقت پیش اومده بود، گفت من رفتم پیش اون پزشک محترمم، پزشک معالجم، گفتم خب آقای دکتر من الان این مریضی ها رو دارم، چی بخورم چی نخورم؟ گفت من چه میدونم، هر چی میخوای بخور. خب ببینید، من یه پیشنهادی دادم چند وقت پیش، مجلس یه جلسه بود دعوت کرده بودن،
بله.
کمیته سلامت، عرض کنم که کمیسیون بهداشت درمان مجلس. من حال نوبتم که شد اینو گفتم بابا منم طب جدیدم، منم استاد دانشگاهم، ولی وقتی متوجه شدم مفاهیمی در طب سنتی هست که میتونه به من کمک کنه، خب منم شدم طرفدار طب سنتی. چه اشکالی داره؟ همه پزشکا، هر فوق تخصص، متخصص، پزشک عمومی، ما حاضریم رایگان برای اینا تو وزارت بهداشت برنامه بذارن، جلسات بذارن، ما با مفاهیم سلولی مولکولی ابن سینا اینا رو آشنا کنیم. اون موقع دیگه طرف نمیگه من چه میدونم، هر چی میخوای بخوری بخور. بعد جالبه، مریضه میگفت من روماتیسم دارم. بهش گفتم آقای دکتر ولی من ماست میخورم بیشتر مفاصلم درد میکنه. گفت من نمیفهمم اینجور چیزا رو. خب ما باید یه کاری بکنیم که همه پزشکای ما با این مفاهیم، البته خیلی هاشون الان آشنا شدن. مثلا ما یه دوستی داریم فوق تخصص روماتولوژیه، الان من میبینم به مریضاش میگه سردی نخورید.
درسته.
یا مثلا سردی رو با گرمی ها، خب خوبه. یعنی ما این مفاهیمی که ابن سینا، خب میدونی که ابن سینا یه فوق نابغه بوده، حتی هنوز هم که هنوزه مثل ابن سینا نیومده. خب ما باید این رو برای علم جدیدمونم در واقع ما این رو هم به خوبی هامون اضافه بکنیم. ببخشید من پر حرفی کردم. متشکرم
دکتر، خیلی عالی بود، چون من سوالات رو هم حالا این صحبت شما داشتم نگاه میکردم، سوالات پیمکی که تقریبا همین ها بود که شما در صحبت ها فرمودین و داریم راجع به تب و مزاج حرف میزنیم، هم راجع به غذاها، راجع به اعضای بدن صحبت کردیم. یه سوال هم داریم دکتر اکبری، راجع به مزاج گوارش و کبد هم خیلی پرسیدن. آره، معده و کبد رو خیلی در واقع پرسیدن، گفتن که یکم هم توضیح بدین راجع به کبد چربک میشه، چون سوال زیاد داریم. من یه مجموع کردم پرسیدن.
این خیلی شایع هستش. ببینید معده ما مثل یه اجاقه، یعنی غذا که ما میخوریم باید اونجا تبدیل بشه به انرژی که بدن ما رو تامین بکنه. خب حالا اگه ما این معده رو سردش کنیم، یه اخیراً من تو فضای مجازی یه آقای دکتری بودن، خیلی آدم محترمی هم بودن، واقعا من حق میدم و من همیشه احترام میذارم، برای اینکه بله. هم همکار ما هستن، همین که واقعا با این مفاهیم آشنا نیستن. گفتن کی گفته که وسط غذا آب نخورید؟ اتفاقا آب بخورید، زیادم بخورید. خب معلومه که این همکار محترم در واقع تو این قسمت متوجه نشده. ببینین این که وسط غذا آب خوردن تو منابع ما اومده کراهت داره. خب حالا این آب چه کار میکنه؟ معده ما باید همیشه گرم باشه تا بتونه اون غذایی که ما خوردیم رو هضم بکنه. خب معده، مثلا شما فرض کنید الان سر سفره آب هست، آب معمولی با دمای اتاق، آب یخ،
بله،
نوشابه، ماست، دوخ، اینا سر سفره دیدین دیگه، الان سر سفره اینا هستش. خب شما وقتی که آب رو وسط غذا میخورید، اولین کاری که میکنم، مثلا آبی میخورید با دمای 15 درجه، حالا نمیگم 0 درجه، چون بعضی اصلا دعوا میکنن میگن چرا تو آب یخ نیست،
آره،
قالب یخ توش نیست. خب وقتی که شما اینو میخورید، معده شما دمای، حالا به لفظ پزشکی ما میگیم اپتیموم، یعنی بهترین دمایی که میتونه کمک بکنه 37 درجه است. شما وقتی که آب 15 درجه میخورین، دمای معده شما رو میکشه از 37 میاره به میرسونه مثلا به 25 درجه،
یعنی بله دقیقاً همینطوره، سرد میشه. خب دقیقاً
این اولین آسیبیه که میزنه. ببینید یه پزشک داره با مردم تو فضای مجازی که مردم هم نگاه میکنن میگه کی گفته آب نخورید؟ خب این کی گفته آب نخورید دلیل علمی داره، من میگم آب نخورید، دلیلم هم اینه. خب شما معده 37 درجه رو کردی 20 درجه، 25 درجه، یا آب سرد خوردی شد 10 درجه. خب بعد این گوشتی که خورده آیا نباید این هضم بشه؟ اون موقع این غذای هضم نشده میره وارد روده ها میشه، باکتری هایی که مفیدن در روده وجود دارن این غذای هضم نشده رو هضم میکنن برای خودشون، گاز زیاد تولید میکنن. بعد طرف میاد میگه آقای دکتر اینقدر نفخ میکنم که داره میزنه تو گلوم،
بله،
نمیتونم نفس بکشم. خب این آقای دکتری که این حرفو میزنه باید یه مقداری با این مفاهیم آشنا بشه. پس بنابراین معده ما باید همیشه گرم. واسه همین در قدیم هر اگه هم تابستونم بود میخواستن آب دو خیارم بخورن، یه ذره گل میزدن توش،
بله،
یه ذره کنجد میزدن، یه ذره کشمش به اون،
بله بله.
خب پس اینو حکما میدونستن که معده نباید خیلی سرد بشه.
نه خیلی خوب دکتر، ما حدود 7 دقیقه وقت داریم، سوال تلفنی هم خیلی زیاد داریم، تلفن رو به اتفاق آره بشنویم، بعد با دکتر جمع‌بندی میکنیم.
برنامه خودتون تشکر میکنم. میخواستم سوال کنم در رابطه با خواص اردشیره و اردعصر و این که میگن ارده توت هم وجود داره، آیا هم درسته؟ تشکر، خدا نگهدار.
خواستم آقای دکتر فهمودن که مغز و کلیه و ریه سرده، خب بعد از یه طرفی گفتن که باید اونا رو گرم نگه داشت، و مثلا قسمت اولش توضیح دادن چون مغز سی پی و بدنه باید که سرد باشه، ولی باز یه جا دیگه گفتن باید اونا رو گرم نگه داشته باشه. این برام سوال پیش اومده، میشه مطرح کنید جواب بدن؟
آیا من به دلیل حواس پرتی خیلی شدید الان به دلیل این مشکل خیلی بزرگ تأثیر بی نهایت شدید گذاشته روی تمام زندگی و زندگیمو مختل کرده. چون توی مباحث های قبلیاشون من دارم گوش میکنم، خیلی علاقه دارم و گوش میدم، اصلا تمام زندگیمو ول میکنم و میشینم مباحثاشون رو گوش میدم. طبق گفته های خودشون دارم قهوه رو به صورت ناشتا، صبح که از خواب بیدار میشم قهوه رو درست میکنم، ناشتا قهوه میخورم، قبلش و بعدش یک ساعت دو ساعت قبلش و بعدش سوالمو پخش کنین، جواب سوالمو بده. سلامت باشید.
در مورد سردی سر که دکتر فرمودن با پوشش ملاج و کلاه و اینا مخصوصا زمان خواب تو طب ایرانی توصیه شده، از طرفی هم توی مقالات میگن که زمان خواب نباید سر رو بپوشونین، اکسیژن به مغز نمیرسه و اینا. بین این دو تضاد ما گیر کردیم و اینکه کل فصول سال ما باید سرمون رو گرم نگه داریم یا فقط فصول سرده. متشکرم از برنامه خوبتون.
من یه سوال از آقای دکتر داشتم که خانومم اگزما داره، حتی من تهرانم اومدنش، ولی تو فصل پاییز الان که دکتر میگن خورما، اگه خورما یا دارچین بخورن خارششون شدیدتر میشه، کعیر میزنه، دستشون حالت تاول میشه. بعد هر دکتری هم یه چیز زمامی الان اومدین استان دوباره استانم یه دکتر دیگه رفتیم اونم گفته اصلا چیزایی که اون دکتر تحصیل کرده استفاده نکنید فعلا. الان با خوردن یه سری گرمیان سریاسه خارش شدید دارند و اذیت میشن، حالت لکه لکه رو دستاش میشه رو پیشونیش. الان که صبح بوداشتیم گوش میدادیم قرمز شده بود رو پیشونیش، دیشب فکر کنم یه چیزای گرم استفاده کرده بود. خواستم آقای دکتر بپرسیم که راهکارش چی میدونن تو طب سنتی. خیلی لطف کردیم، دستتون درد نکنه، ممنون از الان دستشون خدا میدونه، دست راستشون الان تولد داره هنوز خارش داره دستشون.
خب ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، سوالاتی که باقی بمونه رو ما برنامه بعدی که خدمت دکتر اکبری باشیم راجبش صحبت میکنیم انشالله. آقای دکتر بین اینا من فکر کنم مغز سرد و گرم خیلی چالش بود برای همه، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینین درسته که طبع این اندامی که من گفتم مثل مغز و عرض کنم که کلیه ها و ریه ها و اینا برای کارکردشون نیاز دارن که اون طبیعتشون سرد باشه، نه اینکه مام سردترشون بکنی.
درسته.
یعنی حد تعادل. مثل ماشین، ببینین ماشین یه سیستم خنک کننده داره، مثلا اون فنیه که کار میکنه، اون واتر پمپ یا پمپ آبی که داره آبو میچرخونه، اینا خب موتور رو خنک نگه میداره. اگر خنک نباشه موتور میسوزه، ولی شما اول صبح که ماشین رو روشن میکنید پرپر میکنه. بله. بذارین یه چند لحظه کار میکنه گرم، پس گرم نگه داشتن به خاطر همین اومدن ترموستات گذاشتن.
بله.
که موتور رو در یک دمای خوب نگه داره که اون کار. شما اگر مغزتون سرد بشه خیلی، مثلا صبح که در میاد بیرون، خب این خودش که سرد هست، دمای محیط هم زیادی سرد کنید اون موقع دچار آسیب میشه. پس بنابراین کلیه ها و اینا چون تبشون سرده و برای این باید عرض کنم که خدمت شما که این سردی رو داشته باشن، ولی شما باید محیط رو براشون مناسب کنید. اگه خیلی سرما بود، دیدین طرف میگه من کلیه‌ام سرما خورده، تون تون میرم دستشویی.
آره.
مثلا بچه‌ها که بستنی زیاد میخوان کلیه‌هاشون سرد میشه. بله. شب ادراری میگیرن. پس بنابراین این منافاتی نداره گرم نگه داشتن یک عضو. که یه سوال دیگه هم
قهوه دکتر،
هم قهوه که خب خیلی زیادش خوب نیست،
خوب نیست.
که من به این خواهر گرامی عرض میکنم خیلی هم با احساس و با
احساس. بله بله.
یکی دیگه هم گفته که
سرامونو
اکسیژن رو ما درست از پوست خیلی کم از پوست جذب در واقع هوا اکسیژن داریم، ولی عمده از طریق تنفس و سر رو پوشوندن. اتفاقا شما سر رو که گرم نگه میدارید، الان خیلی هم کارو میکنن، شبا کلا میذارن سرشون میخوابن.
بله.
به تجربه دیدم اصلا سرشون نمیپوشونن حالشون بد میشه،
خوابشون نمیبرن،
آویزش بینی پیدا میکنن. نکته بعدی راجبه اون چی بود؟ یه
کهیر
سال... آهان کهیر. ببینید کهیر زدن دو تا علت داره. یه موقع ممکنه به خاطر حساسیت به یه مواد خاص باشه، خب اونا اصلا نمیتونن، یا اینکه اصلا این فردی که الان شما میفرمایید به نظر من این سوء مزاج داره.
درست.
سوء مزاج که یکیش امتلا هستش، بیمار نه تحمل سردی ها رو داره نه گرمی ها رو. بنابراین خانم شما حتما باید ویزیت حضوری بشن و حتما ما باید ازشون سوال اختصاصی بپرسیم. احتمالا سوء مزاج داره، راه حلش هم میدونیم چیه، منتها اگر عمری بود و توفیقی بود انشالله تو برنامه یاد
انشالله حتما. خیلی ممنونم دکتر اکبری، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر
ماست. ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی
روایت ها.
صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
رمز آزادگی این خاک است، سرو آزاد کوی کشور دوست، آن که بیعت نکردنش با ظلم، صدق هیهات من نزل نیوست. باز هم دست با ترور شده اند، کفر و تکفیر در صف صفین، ریخت بر خاک قدسی ایران خون ما ملت امام حسین. سر صبح آفتاب خونین شد، آه ماه تمام را کشتند، خبر از قتلگاه می آید، لب تشنه امام را کشتند. ای شقایق سیاه بپوش و بسوز، گرم کن نوح خانی ما را، رفت آقا و زنده ایم هنوز، بنگر سخت جانی ما را، هر سبو می شکست می گفتیم، که سر خم می سلامت باد. رفت ساقی و خم می بشکست، ما خرابیم خانش آباد. زیر رگبار دشمن و دشنام، ما گرفتار ننگ و نام نیم. رفتن جان خیش را دیدیم، در غمش سوختیم خام نیم. سخت و مردفکن است داغ امام، تا قیامت عزای او زنده است. رهبر ما شهید شد اما، آی مردم خدای او زنده است. خدای او زنده است. از غم ما حماسه می جوشد، هرگز ایران من نمی ترسد. جای خون آتش است در رگ ما، آتش از سوختن نمی ترسد. نام حق است ذکر پرچم ما، از رکاب این نگین نمی افتد. تا که ما را فداییش دارد، پرچم ما زمین نمی افتد. بین ایمان و کفر سازش نیست، بین ایمان و کفر سازش نیست. بین ما نهر و بحری از خون است، انتقام شهید خامنه ای، فتح خیبر شکست صهیون است.
جان خوشتر چه باشد آن تو باشی، دل دل هم تو بودی تا به امروز، وزین پس نیز جان جان تو باشی. به هر زخمی اگر گیرم شمار کفر و ایمان، نخستین حرف سر دیوان تو باشی. به دین و کفر مفریبم جزین پس، مرا هم کفر و هم ایمان تو باشی. به هر زخمی
باشی. نیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه.